أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند خراسانی در مقدمه اموری رو در باب الفاظ بیان می کنند. در امر اول و دوم مطالبی داشتند. امر اول در تعریف علم و علم اصول و این گونه مباحث و اقسام و اجزاء علم و این مباحث مطالبی رو مطرح کردند، و در امر دوم راجع به ماهیت وضع مطالبی رو گفتند و فرمودند که وضع گاهی تعیینی است، گاهی تعینی، و اقسام حالات وضع رو هم بیان کردند. در امر سوم می‌فرمان که همان گونه که لفظ وضع می‌شود در ما یناسب خودش، یعنی در معنای موضوع له خودش، و استعمال می شود لفظ در اون معنا، همینطور ممکنه این لفظ استعمال شود در یک معنایی که مناسب معنای موضوع له است. واضح آمد لفظ اسد را برای حیوان مفترس، یعنی شیر درنده در طبیعت، وضع کرد. گفت وضعت و اسد لهذا الحیوان المفترس، این اسد را در این حیوان مفترس وضع کردم و اختصاص دادم لفظ اسد را به این معنا. اینجا واضح معنایی را برای اسد در نظر گرفت و ارتباطی بین لفظ اسد و اون معنای موضوع اون له ایجاد کرد. خب این معنای موضوع اون له معنای حقیقی اسد شد. یعنی میگند معنای حقیقی اسد چیست؟ میگید حیوان مفترس. خصوصیاتی هم این حیوان مفترس دارد: شجاعت او، ریاست او در بین حیوانات، قدرت او، اینها خصوصیات اوست. حالا اگر کسی پیدا شد که این خصوصیت‌ها رو بعضن دارا بود. پهلوان تختی شجاعت دارد، قدرت هم دارد، در کشتی غلبه می کند بر همه کشتیگیرها، شجاعت دارد، در مقابل زورگویی ها می ایستد و غالب می شود. از نظر هیمنه، هیمنه ای دارد که همه کشتیگیرها روش حساب می کنند. این خصوصیت ها خصوصیاتی است که حیوان مفترس موضوع له اسد داراست. حالا اومدید برای پهلوان تختی استعمال کردید لفظ اسد را، گفتید امروز در فلان باشگاه اسدی را دیدم، استعمال کردید اسد را در رجل شجاع، در رجل قدرتمند، در رجل با هیمنه. آیا این استعمال لفظ اسد در رجل شجاع بلوز است یا این که به طبع است؟ مرحوم آخوند خراسانی می فرماد بلوضع نیست، یعنی واضع این استعمال رو تعیین نکرده است. واضع لفظ اسد، استعمال لفظ اسد را در رجل شجاع تعیین و تصریح نکرده است، این به وضع نیست بلکه به طبع است. یعنی طبعاً وقتی که میبینید که اسد به اون حیوانی گفته میشه که ریاستی از نظر قدرت و مکنت و هیمنه دارد، میایید به این تشابه و به این تناسب و با یک قرینه ای استعمال میکنید لفظ اسد را در رجل شجاع. خب این استعمال به طور طبیعی اتفاق افتاد، نه به وضع واضع. به وضع واضع این اتفاق نیفتاده است. خب در امر سوم و به دنبال امر دوم که انواع وضع را و موضوع اون له رو فرمود مرحوم آخون، اینجا به این شکل استعمال در غیر ما وضع له را در معنای مناسب ایشون گفت بلوزنی به طبعه. و از مستحسنات ذکر شده در علم بلاغت و فصاحت، یعنی استعمال لفظ در ما یناسب و معنا، از فنون خطاب است، از فنون استعمال لفظ در معانی مختلف هست. بنابراین این استعمال توسط واضع و وضع انجام نشده و به صورت طبیعی اتفاق افتاده است. در امر رابع مرحوم آخوند خراسانی انواع این استعمال در ما یناسب و معنا الحقیقی رو میان بیان میکنن که این انواعی دارد. گاهی انسان استعمال لفظ میکند در ما یناسب و معنا الحقیقی، منتها این معنای مناسب با معنای حقیقی این استعمال لفظ در نوع است. گاهی استعمال لفظ میکنه در صنف معنای مناسب، گاهی در مثل استعمال میکنه. این انواع استعمال لفظ در ما یناسب و معنا الحقیقی رو در امر چهارم مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده. خب این درسته، این مطلبی که مرحوم آخوند فرموده مخالف چندانی هم ندارد، اما جای این انتقاد هست که شما بحثی که در امر سوم بیان کردی و آن اینکه استعمال لفظ در معنای مناسب معنای حقیقی به طبع نبل وضع، این رو می توانستی بگی که این متصور است و صحیح است در نوع و صنف و مثل و در فلان معنا مناسب نیست، این رو می شد بگیم. اما اینکه انواع استعمال لفظ در ما یناسب و معنی الحقیقی رو در امر دیگری بگیم، این خالی از لطفه. لذا به نظر می رسه که هم اقسام رو هم نفس خود استعمال رو در امر سوم می شد بیان بکنید و جدا کردن این امر سوم از امر چهارم و اینها رو قسیم هم قرار دادن، این خالی از لطف تنظیم و تقسیمات هست. شما وقتی میگید امر اول، امر دوم، امر سوم، امر چهارم، اینها طبعاً قسیم یک دیگر باید باشند، نه اینکه یکی مقسم باشد و دیگری قسمهای او باشد. در اینجا در واقع امر سوم شما یک مطلبی رو بیان کردی که این مطلب دارای قسمت‌هایی است. این استعمال لفظ در ما یناسب و معنا الحقیقی گاهی استعمال در نوع است و گاهی استعمال در صنف است و گاهی استعمال در مثل است و مطالب دیگری که ایشون بیان میکنه به عنوان ذیل این قسم های این مقسم ممکن بود که استعمال بشود. ملاحظه می کنید در امر سوم مرحوم آخون در صفحه 19 از چاپ سنگی جلد اول کفایه می فرماد از سالسو صحت استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وضع الله هل هی بالوضع او به طبع وجهان بل قولان از هر هما انها به طبع به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فی. وقت حالا بعد در امر چهارم می فرماد الرابع لا شبهت فی صحت استعمال لفظ و ارادت نوعهی بهی او سنفهی او مثلهی. خب این قسم ها که نوع و صنف و مثل است، این اقسام استعمال لفظ در ما یناسب و معنی الحقیقیه، این قسم نیست. بنابراین جای این حرف اینجا هست. حالا در این اقسام استعمال لفظ در ما یناسب و معنی الحقیقی که ما این رو میگیم استعمال لفظ در معنای مجازی، یعنی در واقع مرحوم آخوند خراسانی در امر سوم داره میگه همونطور که شما یک معنای حقیقی داری معانی مجازی هم داری، معنای حقیقیت به وضع واضع بوده ولی معنای مجازیت به طبعه. یعنی استعمال لفظ در معانی مجازی به وضع واضع نبوده، یعنی وقتی واضع اومد گفت وضعت و اسد لهذا الحیوان المفترس و معنای حقیقی رو نشانه گرفت و اسد رو برای او وضع کرد، هیچگاه واضع نیامد اون موقع بگه که و وضعت و اسد در رجل شجاع مجازن، این حرف رو واضع نزد، این کار رو واضع انجام نداد. این طبیعت انسان و گفتمانها و گفتارها و مذاکرات و تبادل الفاظ، این طبیعت اقتضا می‌کرد که شما یک جایی هم بگی امروز در ورزشگاه مرور کردم به یه شیری. خب ورزشگاه که جای حیوان مفترس نیست که، این منظور تو یه رجل شجاع بود، منظور تو از مرور به حیوان و اسد در باشگاه منظور حیوان و ناطق بود، منظور رجل شجاع بود. پس بنابراین در یک کلام در امر سوم مرحوم آخوند میخواد بگه که استعمال لفظ در معنای حقیقی بالوضع است، که حالا قبلا فرمود که این وضع یه وقت تعیینی است یه وقت تعیینی، ولی استعمال لفظ در معانی مجازی به وضع نیست بلکه به طبعه. حالا ولو بعضی هم آمده باشن گفته باشن نه آقا، همون موقع که آقای واضع اسد را برای حیوان مفترس وضع کرد، همون موقع هم نظرش این بود که در رجل شجاع هم مجازن میتونید استعمال کنید. مرحوم آخون میگه اون وجه ظاهرتر و اون وجه قابل دفاع اینه که این هیچ ربطی به وضع و واضع ندارد، استعمال لفظ در معنای مناسب معنای حقیقی، یعنی در معانی مجازی. خب حالا شما وقتی که میگید استعمال لفظ در نوع، مثل چی؟ مثل این که بیای بگی ضربه فعل مازن، ضربه فعل مازن. خب این ضربه فعل مازن آیا خود این ضربه منظورته؟ خود این ضربه که در اینجا گفتی؟ قطعا اینطور نی، نوع ضربه را داری میگی، یعنی میگی نوعا ضربه فعل ماضیه، ولی اینجا شخص این ضربه که اینجا آوردی که مبتداست. شخص این ضربه که اینجا آوردید اینجا اسم برای اون ضربه ایست چه فعل ماضیه. ضربه فعل و مازن، اینجا ضربه اسم مبتدا شده، اصلا فعل ماضی نیستین. پس منظور تو از ضربه فعل و مازن، منظورت از ضربه اون ضربه ایست که با این ضربه داری بهش اشاره میکنی، میگی آقا ضربه هر جا دیدی اینا فعل ماضی ها، نه این ضربه که الان تو کلام منه و مبتدا شده، این که اسمه و مبتدا شده. لذا میگی ضربه فعل و مازن، ضربه فعل ماضی است. خب این استعمال لفظ در نوع. گاهی هم استعمال لفظ مجازن در صنف اتفاق میفته. میگه که زیدون در ضرب زیدون فاعلون، زید در ضرب زیدون فاعلون. خوب حالا واقعا همه زیدها وقتی با ضرب اتفاق بیفته آیا واقعا فاعله؟ یعنی نوع زیدها وقتی کنار ضربه قرار گرفت میشه فاعل؟ نه اینطور نیست، نوعا اینطور نیست، گاهی مفعوله. ضربه امرون زیدن، اینجا زید مفعول شده. پس این که داری میگی زیدون در ضرب زیدون فاعلون، نمیخوای بگی نوع زیدها کنار ضرب وقت اومد فاعله، میخوای بگی بخشیش، صنفیش، قسمیش. آقا بعضی از زیدها در کنار ضرب که آمد فاعل است، درسته، بعضش هم مفعوله. پس اینم استعمال لفظ در صنف شد، در ضرب فعل و مازن شما نوع ضرب را میگی نه این شخصا. در زیدون در ضرب زیدون فاعلون، نوع زیدها را در کنار ضرب نمیگی فاعله، صنفیش را، قسمیش رو داری میگی فاعل هست. و گاهی در معنای مجازی که استعمال میکنی، شما استعمال لفظ را در مثل کردی، میگی که ضربه در ضربه فعل و مازن، این ضربه رو استعمال کردی، میگی ضربه فعل و مازن. اینجا اگر خود این ضربه را شما قصد نکنی مشخصه، اگر قصد بکنی خود ضربه را، در واقع مثال داری میزنی، میگی ضربه فعل و مازن. اگه خود این ضربه منظورده، داری مثال میزنی، و الا خود این ضربه که مبتداست، اسمه. ضربه فعل و مازن یعنی از باب مثال دارم میگم ضربه فعل ماضیه، و الا این ضربه ای که تو تلفظ من هست چه فعل ماضی نیست. این از باب مثال دارم میگم فعل ماضی. کدوم ضربه فعل ماضیه؟ ضربه زیدون امرن، ضربه زیدون امرن. بله، این ضربه در ضربه زیدون امرن فعل ماضیه. اما اگه گفتی ضربه فعل مازن، خب ضربه چه، اینجا داری اشاره میکنی به اون ضربه‌ای که فعله، ولی خود این اسمه. پس این استعمال کردی لفظ را در معنای مناسب حقیقی در قالب مثال. میخوای بگی ضربه از باب مثال دارم میگم ضربه فعل مازن، دارم مثال برات میزنم که ضربه فعل مازن، و الا خود این ضربه ای که اینجا هست که این اسم و مبتداست. اما مثل این ضربه در کلام های دیگر، این رو بدون که فعل ماضیه. پس استعمال کردی لفظ را در مثل اون معنای حقیقی. معنای حقیقی ضربه کدامه که فعل ماضیه؟ ضربه زیدون امرن، اون ضربه منظوره. اما در ضربه فعل و مازن مثل اون معنای حقیقیه، خود معنای حقیقی نیست. آقا وقتی من میگم ضربه فعل و مازن، این ضربه در کلام من معنای حقیقی موضوع اون له ضربه نیست. چرا؟ چون موضوع اون له ضربه و معنای حقیقی ضربه اونیه که شما در کلامت میگی ضربه زیدون امرن. اون ضربه ای که واضح وضع شد به عنوان فعل ماضی، اون ضربه است که ضربه زیدون امرنه، نه این ضربه ای که داری میگی ضربه فعل و مازن. واضح وقتی گفت من ضربه را وضع کردم برای این معنا، یعنی در مثل ضربه زیدون امرن، یعنی اونجا که فعل باشد، فعل ثلاثی باشد، نه اینجا که اسم برای فعل ثلاثی هست. پس شما در ضربه فعل و مازن اگر این ضربه را خودش رو قصد کردی، استعمال لفظ کردی در مثل اون ضربه ای که در ضربه زیدون امرنه. بنابراین شما استعمال لفظت در نوع که میگی ضربه فعل و ماضی، یعنی نوعا ضربه ها فعل ماضیه، استعمال لفظ در صنف میگی زید در ضربه زیدون فاعلون، خب این واقعا اینجا فاعله، زید در ضربه زیدون فاعلون یعنی همیشه، نه صنفه، یعنی زیدی که در کنار ضربه می آید بخشی از اونها فاعل قرار می گیره، یه وقت مفعول هم قرار می گیره، ضربه امرون زیدن، زید آمده، زید در ضربه امرون زیدن فاعل نیست، مفعوله. بنابراین نقطه ای که بسیار مهم هست و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مثال استعمال لفظ در نوع و در مثل این دقت رو داشته باشید. در نوع وقتی است که شما خود این ضربه را مد نظر نداری، میگی که ضربه، میای میگی ضربه فعل و مازن، خب ضربه فعل و مازن اینجا شما نوع ضربه ها را داری میگی که فعل ماضیه، اما در مثل خود این ضربه را نیت میکنی، میگی که ضربه فعل و مازن یعنی ضربه ای که شکل واقعی اون ضربه فعل رو نمایان بکند او فعل ماضی است. خیلی خوب، پس تا اینجا معلوم شد اولا استعمال لفظ در معنای مجازی بالوضع نیست، به طبع است، و ثانیاً این که در استعمال لفظ در نوع و در سند و مثل اینها استعمال در معنای ما یناسبه و استعمال در معنای مجازی هست، صحیح هم هست، اشکالی هم ندارد، صحتش هم مرحوم آخون میفرماد این که میگم صحیحه یعنی حسنون، یعنی از محسنات فن خطاب است که انسان بیاد مجازاتی رو در کلامش بیارد. این مجازات و کنایه ها و اینها از فنون بلاغت و فصاحت کلامه. حالا یه نقطه پایانی هم مرحوم آخون دارد که به لطف خدا در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.